سرشاش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رئیس فیفا اعلام کرد در ایران به او اطمینان دادند که زنان به زودی امکان حضور در ورزشگاه ها را پیدا خواهند کرد. نیروی هوایی ترکیه دو موضع نیروهای طرفدار سوریه در عفرین را بمباران کردند. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران از مقام‌های ایران خواست تمامی اتهامات مطرح شده علیه ریحانه طباطبایی را پس بگیرند. جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد که از مقامات جمهوری اسلامی ایران تضمین گرفته است که زنان به زودی امکان حضور در ورزشگاه‌های فوتبال را پیدا کنند. این خبر پس از آن اعلام شود که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، از قول وزارت کشور ایران روز پنجشنبه از ورود 35 زن به استادیوم ورزشی آزادی در جریان بازی فوتبال میان دو تیم استقلال و پرسپولیس جلوگیری شد. رئیس فیفا که روز پنجشنبه در استادیوم آزادی حضور داشت، در کنفرانس روز جمعه فیفا در زوریخ بدون نام بردن از کسی از ممنوعیت ورود زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران به ورزشگاه ها انتقاد کرد. او پیشتر در سخنانی در تهران گفت که از این موضوع بسیار متأثر شده است. آقای اینفانتینو بدون اینکه مشخص کند چه کسی در ایران این اطمینان را به او داده، گفت امیدوار است این رویداد در صورت تحقق بتواند به زنان بسیاری در جهان کمک کند که در ورزشگاه ها حضور یابند. حضور زنان در برخی ورزشگاه های ایران تا کنون از سوی مقام های تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده است. نیروی هوایی ترکیه دو موضع نیروهای طرفدار حکومت سوریه را در عفرین هدف قرار داده است. این نیروها به تدریج از هفته پیش در عفرین مستقر شده بودند. به گزارش آسوشیتد پرس و شبکه المیادین، این حملات هوایی پس از سرنگونی یک بالگرد ترکیه از سوی شبه نظامیان طرفدار بشار اسد صورت گرفته که در جریان آن شماری از نیروهای طرفدار دولت اسد کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر در قوطه شرقی در حومه دمشق 5 ساعت آتش بس برای خروج غیر نظامیان از این منطقه به اجرا درآمد. این 4مین آتش بس در طول هفته جاری در قوطه شرقی بود. ترکیه از 30 دی ماه سال جاری عملیات شاخه زیتون در خاک سوریه را آغاز کرده است. هدف این عملیات عقب راندن یگانهای مدافع خلق از مرزهای ترکیه عنوان شده است. آنکارا پیشتر هشدار داده بود در صورت جانبداری نیروهای اسد از شبه نظامیان کرد، آنان را هدفی مشروع تلقی خواهد کرد. آنتونی بلانژه دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از مقامات ایران خواست تمامی اتهامات مطرح شده علیه ریحانه طباطبایی را پس بگیرند. وی در واکنش به برگزاری 3مین دادگاه خانم طباطبایی طی 8 سال اخیر گفت در نگاه این اتحادیه ریحانه طباطبایی طبق ملاک‌های روزنامه‌نگاری فعالیت کرده و نباید به خاطر استفاده از حق آزادی بیان بار دیگر به زندان محکوم شود. ریحانه طباطبایی در سال 89 با اتهامی مشابه بازداشت شد. وی 36 روز را در زندان انفرادی گذراند و سپس با حکم دادگاه به 1 سال حبس محکوم شد. خانم طباطبایی در سال 93 مجدداً به دلیل تشکیل پرونده از سوی اطلاعات سپاه به 1 سال زندان برای بار دوم محکوم شد. بر پایه گزارش‌ها ریحانه طباطبایی برای 3مین بار متوالی طی 8 سال اخیر به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شده است. و وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف وزرای خارجه روسیه و ایران روز جمعه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. بنابر گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دو طرف علاوه بر روابط دو جانبه و همینطور وضعیت منطقه در مورد 5مین نشست کشورهای حوزه دریای خزر نیز به تبادل نظر پرداختند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که این گفتگو به درخواست جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر
رنگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
پنج دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6:00 به وقت تهران. سلام میکنم به شما و خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه ما رو انتخاب کردید تا همراه رادیو فردا باشید. ازتون دعوت میکنم که همراه ما بمونید. حدود یک ساعت آینده برنامه زنده خواهیم داشت. با حضور شما میتونید ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با شماره تلفن 00420221122454. آیا امکان جدایی دین از سیاست در ایران وجود دارد؟ آیا اساساً این جدایی لازم است؟ ایده سکولاریزم، جدایی دین از سیاست چقدر با واقعیات جامعه و بستر فرهنگی ایران از یک طرف و ویژگی‌های حکومت فعلی از سوی دیگر هماهنگی دارد و واقع گرایان است؟ من نیوشا بغراتی هستم، امروز با شما در برنامه ساعت شما در این ساعت با برنامه ساعت ششم با این پرسش: اسلام باید کجای امور باشد؟ 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. از طریق تلگرام میتونید پیام های خودتون رو به دست ما برسونید. این پیام ها رو بهتره به طور صوتی برای ما بگذارید. برای اینکه امکان پخش اون در برنامه وجود داشته باشه میتونید این پیام ها رو از طریق فیسبوک لایف هم به دست ما برسونید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید برای ما بنویسید که چه فکر میکنید، بحثی اون زیر در میگیره، شما هم میتونید به اون بحث بپیوندید. در برنامه امروز دو میهمان داریم: آقای رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، و مهرداد درویش پور، جامعه شناس از سوئد. آقای علیجانی به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
من خدمت شما آقای درویش پور سلام عرض میکنم و در خدمت شما.
ممنونم آقای درویش پور عزیز، از حضور شما هم تشکر میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب علیجانی و
بسیار خوب. اجازه بدید قبل از اینکه برنامه شروع بکنیم بریم یکی دو تا از نظراتی رو که پیش از برنامه دوستان ما در تلگرام برامون گذاشتن بشنویم به طور صوتی، بر اساس حرفایی که زدن بحثمون رو پیش ببریم. اولین نظر رو خانم مرجانه برای ما گذاشته که میگه مردم امکان جدا شدنشون از حکومت وجود نداره. یعنی اگر دقت بکنیم در مورد جامعه بیشتر صحبت میکنه تا سیستم سیاسی ایران. بشنویم.
با سلام، متاسفانه ما توی این کشور ایران فکر نمی کنم بتونیم دین رو از سیاست خیلی به سختی اینجا بشه از هم جدا کرد، به خاطر اینکه مردم ما شدیداً اعتقادهای دینی خرافی دارن و هر چی که آخوند بهشون بگه همون رو میپذیرن و اگه بگه باید مثلا فرض کنید دست قطع بشه یا باید نمیدونم کسی سنگسار بشه، مردم فقط وای میسن و تماشا میکنن. خیلی عجیبه برای من این جهشی که الان پیش اومدن، مردم یک مقدار متوجه شدن و راه افتادن توی خیابونها و ابراز کردن که ناراضی هستن، اما تعداد اینها چقدر بود؟
بسیار خوب، این صحبته خانم مرجانه بود که از طریق تلگرام برای ما فرستاده بود با شناسه @فرداگرام. شما هم میتونید همین کار رو بکنید. این پیام های صوتی در طول برنامه و در خلال برنامه برای شما پخش خواهد شد. یک نظر کاملا متفاوت بشنویم از کسی که با سکولاریزم کلن موافق نیست و مشکل داره.
هرچند میدونم این صدای من رو پخش نخواهید کرد، ولی مگر امکان داند دین از سیاست جدا باشد؟ دین از سیاست جدا یعنی جامعه سکولار، یعنی خدای خودت توی خونه خودت هر کاری میخوان بکنن. یعنی اگر ظلم میشد دم نزن، بی خیال، سیاستمدارا کار خودشونو میکنن، دین چه کار داره به این حرفا؟ دین یعنی این که در برابر ظلم بایستی، نه این که مثل شبکه‌های معاند که شما هم جزء اون هستید یک چهره منفی رو بخواید از اسلام نمایش بدید.
بسیار خوب، این هم نظری بود که کاملا مخالف ایده سکولاریزم بود. اما یک نظر بشنویم باز هم مخالف، تا پیش از این که بریم سراغ میهمانان برنامه و به طور زنده اونا رو خط داشته باشیم. نظر بعدی از خانم دیگری است به نام سارا که اعتقاد داره سکولاریزم تنها راهیه برای ایران که میتونه پیش رو باشه.
حکومت سکولار خواسته تمامی مردم ایران است. عده قلیلی از این 80 میلیون که حدود 2 میلیون بیشتر نیستن خواهان حکومت دینی هستند، اما بقیه مردم ایران با توجه به فرهنگ غنی و حکومت‌های خوبی که در گذشته داشتند خواهان حکومت سکولار یعنی جدایی دین از سیاست هستند.
بسیار خب، سه نظر متفاوت رو شنیدیم. شما هم میتونید جزء کسانی باشید که با ما تماس میگیرید، صحبت میکنید و نظرتون رو درباره جدایی دین از سیاست با ما در میون میگذارید. شناسه ما هست @فرداگرام از طریق تلگرام اگه میخواید با ما در تماس بشید. شماره تلفن مستقیم برنامه هم هست 00420221122454. همونطوری که گفتم از طریق فیسبوک لایو همین الان صدای ما داره پخش میشه، اون پایین هم بحثی در گرفته، شما هم میتونید بپیوندید به این بحث. آقای علیجانی، نظرات بسیار متفاوتی بودن این سه تا نظری که شنیدیم. خیلی در ابتدای برنامه اگر بخواید خلاصه بگیم به نظر شما در مورد بحث واقعی بودن چشمانداز سکولاریسم با توجه به حکومت، جامعه رو بذاریم فعلا کنار، حکومت فعلی ایران چه هست؟
ببینید، ما اول بایستی یه مقدار توافق داشته باشیم رو اساسا مفهوم سکولاریسم. من تفکیک بکنم اول سکولاریسم رو به عنوان یه عقیده، یه ایدئولوژی مثل مکاتب دیگه، مثل لیبرالیسم، مثل مارکسیسم، مثل فمینیسم و چیزهای دیگه و سکولاریزاسیون که یه رونده، یعنی رونده. من شنوندگانی که حالا موافق و مخالف صحبت میکردم بیشتر مد نظرشون سکولاریزاسیون بود، یعنی یه روندی که نهادها از هم تفکیک میشه، نهاد حکومت و نهاد دین یا نهادهای دیگه. ما میگیم در گذشته تاریخ حتی پزشکی، سیستم آموزشی، اینا همه تو حوزه جادو و بعد مذهب بوده، ولی اینا بعدا تفکیک شده. همین حالا آیت الله ها میرن پزشک، نمیرن پیش دعا نویس.
خب حالا اگر بخوایم اون بخش رو پشت سر بذاریم، بیایم جلوتر و برسیم به امروزی که الان ایستادیم و بخوایم خیلی دقیق صحبت بکنیم درباره جدایی نهاد دین از نهاد دولت، سیاست، حکومت، در اون صورت چشماندازش رو چطور می‌بینید؟
ببینید، یه تفکیک دیگه هم بکنم بین سیاست و حکومت. این دوتا یک نهاد نیست. نهاد حکومت نهادی است که می‌خواد تصمیم گیری های جمعی بشه، قانونگذاری بشه، اجرا بشه، قضاوت بشه. نهاد سیاست یعنی ما جامعه رو و یا برحال فضای اجتماعی رو به حکومت، سیاست، حوزه مدنی و حوزه خصوصی تفکیک میکنیم، یعنی چهار لایه در نظر میگیریم. هیچ جای دنیا نهاد سیاست و نهاد دین الزاماً اصلا جدا نیست، یعنی بخشی از جامعه مذهبی هستن، با ارزش‌های مذهبیشون وارد فعالیت‌های سیاسی میشن تو کشورهای اروپایی، آمریکا و جاهای دیگه. ولی نهاد حکومت در سکولاریزاسیون، نهاد حکومت از نهاد دین جدا میشه، یعنی مجلس، قوه قضاییه، قوه مقننه، حکومت، دولت، اینها اینجا باید تفکیک بشه.
بسیار خب.
در ایران نهاد حکومت و نهاد دین کاملا با هم ادغام شدن.
آقای علیجانی برمیگردیم صحبت میکنیم.
من یه جمله رو بگم، ولی جامعه ایران یه جامعه متکثره. من فکر میکنم با اون خانومی که این آخر نظر داد، من نسبتا همسو هستم، که بخش عظیمی از جامعه ایران خواهان تفکیک نهاد حکومت و دولت با نهاد دین هستن. اینها الزاماً هم آدم های غیر مذهبی نیستن، یعنی آدم های مذهبی هم هستن، ولی بنا به تجارب به همین 40 ساله به این نتیجه رسیدن که نهاد حکومت به مفهوم عامش با نهاد دین باید تفکیک
شد. ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز. برمیگردیم باز هم صحبت می‌کنیم در مورد امکان پذیر بودن ماجرا. از لحاظ اجتماعی می‌خواستم آقای درویش پور صحبت شما رو خیلی کوتاه بشنویم پیش از اینکه دوباره برگردیم سراغ شنوندگان برنامه. یکی از شنونده‌های ما صحبت کرد درباره اینکه مرد، اولین شنونده‌ای که صداش رو روی خط داشتیم، درباره اینکه مردم آمادگی این رو ندارن که بخوان جدا بشن از دین خودشون، یعنی دین رو بخوان، نه که از دینشون جدا بشن با دین غریبه بشن، ولی آمادگی این ندارن که دین رو از حکومت و نهادهای کلان تصمیم گیر بخوان کنار بذارن. شما فکر میکنید با توجه به در واقع نظارتی که داشتید، با توجه به اونچه که دیدید در ابعاد جامعه شناختی، چقدر این رو واقع گرایانه میشه دید و چقدر دور از واقعیت؟
ببینید، به گمان من اگر نگاه بکنیم که فرایند سکولاریزاسیون یا لایکیته بستگی داره راجع به کدوم کشور صحبت میکنیم، جداسازی دین از دولت و یا از حاکمیت و در این حال دنیوی کردن امر دین یا عرفی کردن حکومت، اینا مفاهیم یگانه‌ای نیستن، نیست مفاهیمی که به کار بردن. اگر به دنیای جهات‌های گوناگون کشور تجربه کشورهای مختلف نگاه کنیم، ببینیم برخی کشورها نظیر فرانسه جنبش‌های قدرتمند ضد دینی نقش شگرفی داشتن در عقب راندن کلیسا و به صدام مستقر کردن یک نظام لایسیته. در ترکیه مثلا ما شاهده این بودیم که چگونه لایسیته به یک شکل آمرانه پیش رفت. در کشورهای اروپایی و آمریکایی شاهد این هستیم که چگونه در واقع هم پیشرفت صنعتی در جامعه و هم در واقع پیشرفت نهادهای اجتماعی به نوعی رفرماسیون در خود دینها هم منجر شد.
حالا اگه بخوایم در مورد ایران بخوایم صحبت بکنیم، این خیلی ابعاد گسترده ای شما مطرح می‌کنید.
ایران خواستم بگم که اگر نگاه بکنین، در واقع خود رضا شاه نخستین کسی بود که سعی کرد یک حاکمیت سکولار رو به گونه آمرانه از طریق عقب راندن قدرت روحانیون در واقع از حکومت ایجاد بکنه. اما انقلاب اسلامی درست به عنوان یک واکنش در این در برابر اون اسلام سیاسی رو به قدرت رسوند. این که دین از سیاست جداست یا دین از دولت کدامش یکیست، طبیعتاً تفاوت وجود داره. کسی نمیتونه جلوی فعالیت‌های سیاسی گروه‌های مذهبی رو بگیره، اما به محض اینکه هر ایدئولوژی، هر عقیده‌ای بخواد از دین و مشخصاً دین اسلام یک پروژه سیاسی بسازه، اسلام سیاسی، قطعاً به یک حکومت دیکتاتوری منجر خواهد شد، قطعاً به یک استبداد دینی. و میخوام بگم که تجربه 4 دهه در ایران حکومت اسلامی اتفاقاً یک جنبش قدرتمنده، نه فقط سکولار در سطح جامعه، در افکار عمومی رو ایجاد کرده. حتی من میخوام بگم فراتر برم بگم بخشی از جامعه به شدت مذهب ستیز شده و اینطوری نیستش که چون جامعه متکثره که هست زمینه‌های در واقع سکولاریسم در ایران کم باشه.
بسیار خوب،
هیچ حرکت روشنفکری نمیتونست به اندازه جنبش اجتماعی این 4 دهه اخیر به خاطر حاکمیت اسلامی باعث شکست پروژه حکومت دینی و زمینه ساز سکولاریسم در جامعه ایران بشه.
بسیار خوب آقای درویش‌پور، برمیگردیم باز هم در مورد این آمادگی جامعه برای پذیرش صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. دوستان، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. میتونید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید. 00420221122454 شماره تلفنیه که در اختیار شماست برای ارتباط مستقیم با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از طریق تلگرام با شناسه @فرداگرام میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو به گوش ما برسونید. اجازه بدید که آقای حسین رو روی خط ارتباطی بیاریم. به شما سلام میکنم آقای حسین عزیز، ممنونم همراه مایید و نظر شما چیه؟ آیا امکان جدایی دین از سیاست در ایران وجود داره؟ آیا اساسا این جدایی لازم از نظر شما؟
سلام نیوشا، سلام شنونده ها و مهمان خوبتون. امیدوارم سرماخوردگی زودتر خوب بشه. نیوشا صدات سرماخورده است.
مرسی، خیلی ممنون.
نیوشا، من میخواستم اینو بگم که این ببینید الان مدت زیادیه که در شهرهای مذهبی مثلا میخوان کنسرت برگزار بکنن، این کنسرت ها رو جلوشو میگیرن. خب جوونم نیاز داره به کنسرت، جوون نیاز داره به نشاط، جوون نیاز داره به این که مثلا یه موزیک گوش بده. خب اینا میان جلوی یه موزیکی که حتی توش هیچ عملی هم انجام نمیشه، جلوی موزیک رو میگیرن. خب حالا هر کسی هم از دین یه برداشتی داره، اینا هر کی میاد یه حرفی میزنه، خب جوونم سردرگم میشه. الان همه جوونا به این سمت رفتن که اصلا چرا ما انقلاب کرد؟
خب حالا اگر بخوایم برگردیم سر موضوع برنامه صحبت بکنیم که دین از سیاست به نظر شما باید جدا باشه یا خیر؟
به نظر من نیوشا بله، چون به خاطر اینکه الان ببینید الان یه کنسرت رو جلوشو میگیرن، یه کنسرتی که خیلی اصلا ما نیاز داریم که موزیک گوش بدیم مثلا تو ایران، و اینو میان جلوی موزیکو میگیرن، حتی مثلا به خانوما توی خیابون گیر میدن، گیرای علکی که مثلا حتی
به نظر شما اینا ضربه میزنن به جامعه.
بله.
بسیار خوب، ممنونم حسین عزیز، متشکرم که همراهی کردی ما رو. تکرار میکنم شماره تلفن برنامه هست 00420221122454. یک نظر بشنویم از تلگرام، از دوستانی که روی تلگرام نظرشون ضبط کردن. آقای صفدر نظر متفاوتی داره خیلی با حسین، میشنویم و برمیگردیم.
آقای بهراتی من سوالتون اینگونه جواب میدم، دین اسلام خیلی مترقی تر از دین یهود و دین مسیح می باشد. آیا شده است که یهودی ها نسبت به دینشان دست بکشند؟ و آیا شده است که مسیحیان از دینشان دست بردارند؟ به هیچ وجه. یهودی ها دارن دینشون رو پیروی می کنند، مسیحی هم همین، و ما اسلامیان به همین شکل ادامه می دیم. و به نظر من اسلام باید در رأس همه امور قرار بگیرد.
بسیار خوب، اینم نظره دوست ما بود آقای صفدر که خیلی مخالف بود با سکولاریسم و اعتقاد داشت که اسلام باید در رأس امور باشه. نظر خانم آرزو رو بپرسیم درباره همین ماجرا. خانم آرزو شما چی فکر میکنید؟
با سلام، خسته نباشید. خدمت شما عرض کنم که من موافق سکولاریسم هستم، برای خاطر این که به این معتقدم که مذهب یک مسئله کاملا شخصی، کاملا مربوط به هر فردی به خودش هست، مربوط به خودش هستش. حتی پدر و مادرها هم نبایستی نسبت به این که بچهشون چه دینی رو میخواد انتخاب بکنه بایستی بهشون فشار وارد بکنه.
خب این کاملا مخالف شده. خب این بخش قضیه رو متوجه شدیم، اما فکر میکنید تا چه حد امکانش وجود داشته باشه اینکه جامعه ایران، حکومت ایران به سمت جدایی دین از سیاست بخواد حرکت بکنه؟
آقای بوراتی من فکر میکنم در جامعه فعلی ما با توجه به بالا رفتن سطح آگاهی سیاسی مردم، ببینید آگاهی علمی یک چیز هستش، آگاهی سیاسی یک چیزی هستش. الان مردم ما با توجه به در دسترس بودن بسیاری از رسانه های دست جمعی، حالا از فیسبوک بگیرید، از تلگرام بگیرید، اینترنت، همه این چیزها رو در کنار هم، کنار بقیه مواردی که تا حالا مردم استفاده میکردن، کتاب میخوندن، روزنامه
خب
میخوندن.
نتیجه شده
نسل جدید الان دید دیگه نسبت به مذهب داره. خیلی ها مذهب رو تا اون یعنی کسایی رو که من حداقل باهاشون بعد برخورد دارم و میبینم و باهاشون صحبت میکنم، مذهب رو به عنوان یک مسئله کاملا شخصی خودشون قبول کردن. ولی دو نسل گذشته ما که هنوز هم در جامعه در حال حاضر قدرت خیلی زیادی هم دارن با توجه به تأثیری که میتونن روی نسل‌های جوانتر بگذارن با صحبت‌هاشون، این قضیه که مذهب رو باید از سیاست جدا بکنن هنوز براشون کامل جا نیفتاده.
باید فهم کنید که نسل جدید نگاه متفاوتی داره.
بله و من فقط یک چیزی رو در مقابل اون آقای صفدر اگر بکنم گفتن، ببینید سکولار بودن دلیل بر این نیستش که ما مذهب رو قبول نداریم.
البته.
ما مذهب رو قبول داریم، ولی میگیم بایست خودش رو از سیاست کنار بکشه، چون کار سیاست و مذهب وقتی کنار هم قرار بگیره از هر دیکتاتوری خطرناکتر و برای جامعه خطرناکتر و به اصطلاح خونریزانه تر خواهد.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید امروز. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید مستقیم و زنده با ما صحبت کنید. امروز حرف میزنیم درباره سکولاریسم، در مورد امکان جدایی دین از سیاست در ایران، دین از حکومت بهتر بگیم. در ایران، اینکه به نظر شما چقدر در آینده کوتاه مدت امکان این وجود داره یا اساساً این جدایی لازم هست، احتیاجی هست بهش یا نه. یک شنونده دیگر رو هم از طریق تلگرام و یکی هم پشت تلفن روی خط داشته باشیم و بعدش برمیگردیم سراغ میهمانان امروز برنامه‌مون. اجازه بدید نظر دیگری بشنویم از تلگرام که همین دقایقی پیش این نظر ضبط کرده روی @فردگرام.
اگر در دنیا یک کشور باشد که در آن امکان جدایی دین از سیاست با آغوش باز مردم پذیرفته شود، آن کشور ایران است. مردم ایران یک بستر فرهنگی و اعتقادی دارند که کاملا با اصول سکولاریسم منطبق است. مردم ایران چه در زمان قبل از انقلاب و چه بعد از آن مسلمان قلبی بوده، یعنی به بیان دیگر مؤمن به اسلام در حوزه شخصی می باشند. البته این شامل اقلیتی ناچیز نمی شود. به گمان بنده همان اقلیت که معتقد به سکولاریسم نبودند و به دین سیاسی و سیاست دینی اعتقاد داشتند، اینک به علت عملکرد نظام سیاسی فعلی ایران کاملا تغییر عقیده دادند.
بسیار خب، این هم نظر دوست دیگری بود که از طریق تلگرام با ما تماس گرفته بود. تکرار میکنم @فردگرام، شماره تلفن ما هست 0042022112 24 54. آقای اسفندیار، شما رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما هم سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم. به نظر شما چقدر با واقعیات جامعه و بستر فرهنگی ایران واقع گرایانه هستین که بخوایم بگیم که امکان جدایی دین از حکومت در ایران وجود داره؟
بله، درود بر شما. هر که وقت خدمتون، من با نظر این بنده خدایی که در تلگرام آخرین نظری شنیدیم کاملا موافقم. حکومت اسلامی یک چهره بسیار خشنی از دین ارائه داده که مردم کلن از دین متنفر شدن. کلن نه تنها دلشون میخواد که دین از حکومت جدا بشه، اصلا میخواد دلشون میخواد که دین از جامعه جدا بشه. هرچی باز خدمتون، بنده عشایرزاده هستم. الان هم با مردم عشایر، هم با مردم روستا و هم با مردم شهر در تماس، هم در ارتباط هستم. تقریبا همه مردم، حالا شاید یه درصد ناچیزی، ولی در همه مردم اعتقادشون به اینه که دین باید از حکومت جدا بشه.
به نظر شما پس جامعه کمچه آمادگی داره؟
اصلا آمادگی کامل داره. بنده بعضی هستم، 63 سال از عمرم رفته، خیلی هم راحت با مردم صحبت میکنم. مردم واقعا دلشون میخواد دین از حکومت جدا بشه. اون احترام و اون عزتی که روحانیون در زمان شاه داشتن، یک هزارم در سرش هم الان نداره.
بسیار خوب، ارزه بدید که آقای اسفند،
از خواهی میکنم یه صحبت دیگه میکنم خدمتون. باید از صحبت خدمتون، اولا که اگر قرار باشه که دین، ماهیت دین برای مردم روشن بشه، باید یک بستری آماده بشه که دین مورد نقد قرار بگیره. بتونن یه چند تا کارشناس دینی، یه چند تا کارشناس غیر دینی بشینن، یه چند نفر از کارشناس دینی از دین دفاع کنن، یه چند نفر کارشناس غیر دینی هم دین رو نقد بذارن، انتقاد بکنن قوانین دینی ها را، تا مردم آگاه‌تر بشن، مردم روشن بشن. 99% مردم قرآن را اصلا نخونن.
بسیار خوب آقای اسفندیار عزیز، متاسفانه وقت، خیلی ممنونم از شما آقای اسفندیار. باید با شما خداحافظی بکنیم به خاطر اینکه وقتمون هم محدود هست و میخواییم شنوندگان دیگر و کارشناسانمون رو روی خط باز هم داشته باشیم در ادامه برنامه. دوستان، شماره تلفن ما هست 0042022112-2454. آقای علیجانی، شما نهاد حکومت و سیاست رو از هم جدا کردید و جدا دونستید، در ابتدای برنامه توضیحاتی هم دادید. میخواستم همون سوالی رو که بخشش رو جواب دادید باز هم ادامهش رو ازتون بپرسم. اینکه در حال حاضر با توجه به حکومت فعلی ایران، برای کسانی که ایده سکولاریسم رو در سر میپرورونن، چقدر واقع گرایانه هست که بخوان به این پروسه فکر بکنن، به این دست کم به شروع این روند بخوان فکر بکنن؟
من اگر به روند سکولاریزاسیون فکر بکنم، به نظرم اصلا در ایران این شروع شده و از میانه هم گذشته، یعنی حتی درون حکومت هم داره اتفاق میفته. ولی اگه به سکولاریزم
کجا آقای همینجا ازتون میخوام بپرسم کجا توی حکومت شروع شده؟
الان
بفهم.
ببینید همین صداهایی که شما پخش کردین نشون میده که ماها ایرانی ها و از جمله شنوندگان عزیز که صداشون پخش کردید یک تلقی واحدی از این سکولاریزاسیون نداریم. یعنی دوستانی که مخالف بودن فکر میکردن که اگر سکولاریزاسیون در ایران اتفاق بیفته یعنی اینا باید دینشون رو بذارن کنار و یه دن فکر میکردن که حالا جامعه از مذهب متنفره و باید سکولار بشه. یعنی گویی در فضای نامرئی نوعی ضدیت با مذهب تو سکولاریزاسیون ببینن، در حالی که به هیچ وجه این معنا نیست. یعنی در تفکیک نهاد حکومت و نهاد دین قرار نیست. بقول آقای نیکفر میگه بدون همکاری مذهبی های سنتی اساسا تحقق سکولاریزاسیون امکان نداره. اون دوستی که گفتن من سکولار نمیشم، من ضد ظلم هستم، قرار نیست کسی که سکولار میشه که ضد ظلم نباشه. ببینید شما وقت ما در تصمیم گیری های جمعیمون، یعنی وقتی که جامعه ایران که متکثر با دین داره، بی دین داره، ضد دین داره، مسیحی داره، یهودی داره، زرتشتی داره، بهائی داره، مسلمان داره، اینا وقتی مجموعمون میخوام تصمیم گیری بکنیم، هیچ ایدئولوژی و هیچ دینی نباید ملاک و مبنا قرار بگیره. نمی که هر کسی میتونه عقیده ای رو داشته باشه یا نداشته باشه. پس سکولاریزاسیون این هست که ما وقتی میخوام تصمیم گیری جمعی بکنیم، هیچ مبنا و منشأ واحدی رو نباید بپذیریم.
ولی شما اعتقاد دارید که پس شما اعتقاد دارید که روند سکولاریزاسیون جامعه در واقع شروع شده و گفتید وسط صحبتتون
جامعه که به شدت
شروع شده، میگه در حکومت
و
این بخش رو که متوجه شدیم در حکومت رو اگه میشه توضیح بیشتر بدید.
تشخیص مصلحت، بله، ببینید وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام درست میشه، یعنی شریعت کافی نیست، ما شریعت رو میذاریم کنار، میشینیم با عقل خودمون تصمیم میگیریم. ببینید خیلی از کسانی که حالا خیلی من نمیتونم بشمارم، ولی بسیاری از کسانی که تحلیل کردن روند جمهوری اسلامی رو، این روند رو میبینن. ببینید
خب مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی که بر اساس قانون اساسی و بر اساس اساساً قوانینی که همشون منشأ اسلامی دارند و همون قوانینی که منشأ اسلامی هم دارن زیر نظر نهادهای مذهبی قراره که فعالیت بکنند، از جمله خود رهبر جمهوری اسلامی که ولی فقیه هست شما بگیرید، تا نهادهای دیگر مثل مجلس خبرگان که قرار است بر رهبر جمهوری اسلامی نظارت بکنه، تا شورای نگهبان که اساساً یک نهاد مذهبی هست، دست کم بخش عمده ای از اون بر اساس قانون، بر اساس اون چیز عملی که میبینیم میتونیم بگیم تقریبا همش، وقتی همه اینها رو ما کنار هم میگذاریم، چطور میتونیم مجمع تشخیص مصلحت نظام رو که اتفاقا کارایی خاصی هم به اون صورت سالهای گذشته نداشته به لحاظ عملی نشانه سکولار شدن حکومت بدونیم؟
ببینید یه پیشفرضی ظاهرن الان هست که گویا سکولار شدن الزاماً امر مثبتی، سکولاری امر خونساییه، جدا شدن تصمیم گیری ها از نهاد دین یا هر نهاد ثابت دیگه. اکثر دیکتاتورهای جهان سکولار هستن، یعنی سکولار که الزاماً یه مفهوم مثبت نیست. وقتی که آقای خمینی میگوید که برای حفظ نظام میشود،
یعنی شما اگر میتونم اینجا بپرسم ازتون آقای الجنوز، میخوام اینجا میتونم ازتون بپرسم که منظور شما اگر درست فهمیده باشم این هست که یک حکومت سکولار الزاماً حکومت مصلحی نیست برای جامعه خودش؟
نه الزاماً، به هیچ وجه.
ولی آیا شما اعتقاد دارید
هیتلر هم سکولار بوده، صدام حسین هم سکولار؟
اگر شما سکولاریسم، حالا گذشته از اون این بخش، بله این بخشش رو فهمیدیم، اگر سکولاریسم رو شما در کنار تئوکراسی و حکومت مذهبی بخواید قرار بدید، برای سکولاریسم باز هم ارزشی از لحاظ سیاسی، ارزش اجتماعی قائل نیستید یا نه در اینجا در مقام قیاس بین این دوتا؟
من هر تصمیم گیری جمعی، چون ببینید وقتی با آسمان وصل میشه کنار زدنش سخت‌تره تا به یک دیکتاتور.
آقای علی جانی داریم شما روی خط؟ خب متاسفانه مثل این که تلفن آقای علیجانی قطع شد، اجازه بدید که تا ارتباط ما دوباره مستقیم برقرار میشه با آقای علیجانی، آقای درویش‌پور رو روی خط بیاریم و نظرات ایشون رو حالا بشنویم. البته خوشبختانه بخش خیلی عمده ای از صحبتشون رو مطرح کردن. شما چی فکر میکنید آقای درویش پور؟ اجازه بدید از اینجا این سوال ازتون بپرسم. اول ببینید خانم آرزو، آقای اسفندیار اینا گفتن که همه مردم آماده هستن، یا خانم آرزو گفتن کسانی که باهاشون برخورد دارن آماده هستن که جدایی دین از حکومت رو بخوان بپذیرن، ولی در همون حین میبینیم که اشخاص دیگری در کنار همین دوستان ما مثل آقای صفدر هستن که میگن اسلام اساساً دین برتر در رأس امور باید باشه، در رأس امور و این صحبت ها. شما چطور میبینید این آمادگی جامعه رو؟ و بعدش هم اگر صحبت دیگه در مورد حرفای آقای علی جانی دارید میفرمایید.
من از دو تا اشاره به صحبت های آقای علی جانی،
شما اگر میشه اول جواب من رو بدید آقای.
بله. من اگر از اون قسمتی که شما شروع کردید بگم، جامعه یک پارچه که نیست، معلومه که هم از اون عناصری که در قدرت سیاسی شرکت دارن میتونن به شما زنگ بزنن و پروپاگاندا از حکومت اسلامی دفاع کنن و هم تمام مدیران اون جامعه. بنابراین اینطوری نیستش که بالاخره ما داریم یه حکومت اسلامی داریم، یه سری هم دارن اون حکومت رو میگردونن، اداره میکنن، بنابراین طرفداران خاص خودش رو داره و اینطوری نیست که تمام جامعه مخالف به اصطلاح حکومت اسلامی بخشی داره. ما نمیدونیم درصدش چند درصد،
به نظر شما قابل اندازه گیری نیست به طور
سخره، وقتی
علمی نیست حرف بزنیم،
بسیار سخت. اما اگر نگاه بکنیم به آنچه که اگر به لحاظ جامعه شناختی به نظر من نمودارها نشون میده که یک شنونده شما هم اشاره کرد، در حالی که در منطقه خاورمیانه ما شاهد عروج اسلامگرایی در دهه های اخیر بودیم، شما در عراق داعش رو داشتید، در افغانستان طالبان و القاعده رو دارید، توی لیبی میبینید، تو کشورهای آفریقایی، تو بسیار از کشورهای دیگر مثلا تو سوریه النصره دارید و بسیاری از گرایش‌های اسلامی عروج پیدا کردن. ایران اتفاقا کشوری است که نخستین حکومت اسلامی در منطقه در اون به اصطلاح مستقر شد، یه حکومت ایدئولوژیک اسلامی و جامعه چون پیشرفته تر از بسیاری از کشورهای دیگر منطقه هست، اتفاقا تقابل جامعه مدنی با حکومت اسلامی انقدر شدت گرفته که به گمان من امروز هیچ جامعه‌ای در خاورمیانه به اندازه ایران مستعد سکولاریسم نیست. اصولا این که حتی مردم در این اعتراضات اخیر دیدیم حتی اصلاح طلبان دینی رو هم دور زدن و پشت سر گذراندن، فقط ناشی از یک پروژه سیاسی نیست، عدم باورشون به حکومت اسلامی. کسی که شعار میده اسلامو پله کردید، مردمو ذله کردید، در واقع اعتراض قاطعشو داره به حکومت،
به نوعی داره از مفهوم عام سکولاریسم در واقع دفاع میکنه. خب حالا میخواستید درباره صحبت های آقای
جمهوری ایرانی میگه،
بله بله.
در واقع منظورش اینه که خب جمهوری اسلامی نمیخواد، یک نوع حکومت سکولار رو داره میگه. اگر آقای علی جانی هم میشنون، خواستم دو تا
بله بله روی خط هستم، خوشبختانه الان میشنون
صحبتشون بگم. اولا من این رو باور ندارم که سکولاریسم یک ایدئولوژی است. سکولاریسم مثل دموکراسی یک ارزشه، یک نوع به اصطلاح نوعی رویکرد بین تنظیم رابطه بین دولت و دین. اگر دموکراسی تنظیم رابطه دولت و شهرونده، سکولاریسم تنظیم رابطه دین و دولته. به این معنی این درسته که سکولاریسم به هیچ وجه تضمینگر دموکراسی نیست، این بحث کاملا درسته، ولی اصل صادق نیست. یعنی هیچ حکومتی دینی نمیتونه دموکراتیک باشه. سکولاریسم شرط دموکراسی هست، پیش شرطش هست، شرط لازم هست، ولی شرط کافی نیست. از این نظر به خصوص در جامعه‌ای که ما حکومت اسلامی 14 هست که به نام دین در ایران در واقع مردم رو به شدت سرکوب کرده و در منطقه هم همینطور، اگر درک نکنیم که خود سکولاریسم به عنوان یک واکنش علیه این تبعیض دینی، این استبداد دینی، یک ارزش مثبت میتونه باشه در کنار باورهای دموکراتیک، به نظرم کم لطفیه. ولی من اینو قبول دارم که ما میتونیم با گرایش‌های به شدت ناسیونالیستی، دیکتاتوری هم روبرو باشیم که سکولار هم هستن و بنابراین نفس سکولار تضمین کننده دموکراسی
شرط لازم هست ولی کافی نیست. بسیار خوب آقای درویشپور عزیز، برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. آقای علیجانی یه چند تا از شنونده ها رو صداشون رو بشنویم، بعد برمیگردیم. من مطمئنم شما هم میخواید در این باره صحبت هایی داشته باشید. اجازه بدید که شنوندگان رو بعد از اینکه شنیدیم بعد بیایم سراغ شما و باز هم نظرت شما بشنویم. آقای پویا رو داریم روی تلگرام برای ما پیام گذاشتن، شناسه ما دوستان هست @فردگرام توی تلگرام، در به طور مستقیم از طریق تلفن میتونید با ما در تماس باشید که شماره تلفن رو بعدم براتون دوباره تکرار خواهم کرد. اجازه بدید صحبت‌های آقای پویا رو بشنویم. درباره اعتبار مذهب صحبت کرده،
باید دین از سیاست جدا باشه، چون وقتی که دین با سیاست قاطی میشه، مسئولین سیاسی برای اینکه کاراشون رو توجیه کنن از دین استفاده میکنن و یواش یواش ارزش دین داخل جامعه میاد پایین و دین اعتبارش نزد مردم از بین میره.
بسیار خوب، صحبت‌های آقای پویا بود که شنیدیم. آقای امید رو هم بشنویم قبل از این که بریم و شنونده‌مون رو به طور مستقیم روی خط تلفن داشته باشیم. آقای امید صحبت می‌کنه درباره سکولاریسم و مسائل تلگرام ارسده.
در رابطه با جدایی دین از سیاست قبلا این امکان وجود نداشت، ولی چون به تازگی دست دیندارها رو شده و این میتونه زمینه جدایی دین از سیاست رو فراهم کنه، ولی با وجود این حکومت این اتفاق هرگز نمیافته. باید جدایی دین از سیاست را فرای این حکومت جستجو کرد.
بسیار خب، این هم صحبت‌های آقای میلاد بود که گوش کردیم. اجازه بدید که آقای اردشیر رو بیاریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای اردشیر به شما سلام میکنم، نظرات رو تا اینجا شنیدیم، شما چی فکر میکنین؟ امکان جدایی دین از حکومت در ایران وجود داره و یا اساساً این جدایی لازم است یا خیر؟
با سلام به هموطن عزیز که من موافقه بسیار از سری از شنونده های هموطنان عزیزم هستم، من فکر کنم یک چیزی باید اضافه کنم. واقعیت های هر جامعه بر حسب نیازشه. جامعه که تا حالا به اینجا رسیده شاید یه نیازهی برای دین بوده، یا البته خب مسیری که تیه کرده تو این 40 سال اخیر. ما جوانان ما الان نیاز به ارتباطات دارن، آسایش دارن، فرهنگ دارن، راجب دین، دینو شخصی میدونن، خدای خودشون توی خودشون میدونن و مردم ایران نمیتونن با فرقه های و گروه های مختلف جدا بشن. اصلا دیگه ما یک ملتی هستیم که کرد هست، فارس هست، ترک هست، عرب داریم، سنی داریم، زرتشتی داریم، یهودی داریم و همه میخواییم با هم باشیم و برای با هم بودن نیاز داریم ما سکولاریسم، چون با این سکولاریسم محافظ ما خواهد بود، سکولاریسم محافظ اعتقادات ما خواهد بود، به ما به دولت و رژیم هرچی که باشه برای کشور باید کار بکنه برای مردم، ولی در این حال سکولاریسم بودن یک حکومت حافظ تمام اعتقادات ما خواهد بود، چون نیاز داره این جامعه.
بسیار خوب آقای اردشیر عزیز، ممنونم از اینکه نظرات خودتون رو با ما شریک شدید. باز هم تکرار میکنم شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید ارتباط داشته باشید با استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. صحبت میکنیم درباره امکان جدایی دین از حکومت، دین از سیاست در ایران و اینکه تا چه حد واقع بینانه هست که بخوایم چنین انتظاری داشته باشیم یا چنین ایده‌ای رو فکر بکنیم که امکانش وجود داره، واقع گرایانه هست که بخوایم در راستای اون در واقع در راستای تحققش کسانی تلاش بکنند. آقای محمد رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای محمد عزیز و نظر شما رو بشنویم. بفرمایید.
ببخشید من اول دو جمله بگم.
بفرمایید.
اینو میخواستم بگم، اگر کسی دین داره، اگر کسی به فکر دینه، اگر کسی به فکر ایران و مملکت ایران هست، باید بدون وقفه این جمهوری اسلامی رو بذاره و بره. اما اگر کسی به فکر دین نیست، اگر کسی به فکر مذهب نیست، اگر به فکر ایران و مملکت تمامیت ایران نیست، به حکومتش باید ادامه بده. بهترین کار برای حفظ تمامیت ارضی ایران، برای بهترین کار برای اینکه ایران بمونه و مذهب شیعه بمونه، جدایی حکومت از سیاست، جدایی دین از سیاست. حالا به هر صورت ما چاره جدی نداریم که یک مملکت فدرالیک داشته باشیم، نه مملکتی که حکومت مذهبی داشته باشه که از هر طریق آقای بقراطی میتونه به فساد کشیده بشه، میتونه به تباهی دین و مملکت. دلسوزی ما مردم ایران برای ایران هست، برای مذهب هست، برای همه چیز هست. یک مشته میخوان برای این که حکومت کنن، میخوان نابود کنن ایران رو. ما بدترین شرایط رو الان در موقعیت زمانی، در موقعیتی داریم که در شرایط منطقه که واقعا شرایط بحرانی هستش. چرا باید این حالت داشته؟ 40 سال سیاست های غلط.
ممنونم آقای محمد عزیز، متشکرم از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای محمد عزیز، اجازه بدید که یک نظر دیگر رو باز هم از تلگرام بگیریم و بریم سراغ شرکت کنندگان و کارشناسان برنامه. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. بشنویم صحبت‌های خالد رو.
در مورد دین و سیاست من معتقدم این دو باید از هم جدا باشند، زیرا دین پاک است و مقدس، اما سیاست آلوده است. سیاست یعنی دروغ و فریبکاری و نیرنگ. آیا میشه این دوتا با هم قاطی بشن؟ به علاوه هدف دین جلب رضای خداست، ولی سیاست میگه هر کاری بکن تا برسی به هدفت، ولی دین میگه مبادا به کسی آسیب بزنی.
بسیار خوب، این نظر رو هم شنیدیم. شناسه ما هست @فردگرام. از طریق فیسبوک هم میتونید هم مستقیم صدای ما رو بشنوید، هم به بحث کاربران رادیو فردا پای فیسبوک لایو در صفحه فیسبوک رادیو فردا بپیوندید. آقای علیجانی، یک بحثی که مطرح شد از طرف شنونده ها و میخواستم بهش بپردازم مسئله اعتبار دین، رابطه دین با سکولاریسم هست. اما پیش از اون که بخوایم این بحث رو باز بکنیم، میدونم شما میخواید صحبت بکنید درباره همین بحثی که با آقای درویشپور به پیش رفت و تا جایی رسید. صحبت شما در جای نیمه کاره موند. آقای درویشپور روی این انگشت گذاشتند که ارزش ندانستن سکولاریسم به مثابه این هست که بگیم مثلا دموکراسی به خودی خود ارزش نیست. سکولاریسم به گفته ایشون شرط لازمه ولی شرط کافی نیست برای دموکراسی. در این مورد اگر میخواییم صحبت کنیم میشنویم.
بله، ما دو وجه از یک موضوع رو گفتیم. ببینید سکولاریسم شرط لازمه ولی کافی نیست. یعنی جامعه‌ای که حکومتی که سکولار باشه الزاماً حکومت دموکراتیک نیست. آقای درویشپور خودتون بهتر از من میدونن سنت چپ میان در قرن بیستم بیشتر از هر ایدئولوژی چپ در جهان دیکتاتوری کرده، در حالی که سکولاره. جنگ های جهانی در بستر مدرنیته اتفاق افتاده. من وارد این سطوح نمیخوام بشم، من میخوام این رو بگم که ما فکر نکنیم اگر سکولاریسم بیاد، چون ما جمهوری اسلامی جدید هستیم، فکر میکنیم هر چیزی رو نفی کنیم جاش مثبته. ولی این نیمی از داستانه. نیمی دیگرش اینه که با درویشپور کاملا هم داستان هستم که برای بهبود وضعیت زندگی بایستی حکومت از دین و ایدئولوژی زروده بشه. ولی اون نکتهش ایشون گفتن سکولار ایدئولوژی نیست، نه ایدئولوژی هست. ببین در صدای بعضی از دوستانی که پخش میشد ضد مذهبی بود. یعنی شما گاهی اوقات تصوری که بخشی از جامعه داره، حالا بعضی موافقش هم بعضی مخالفش هم، فکر میکنن سکولار شدن یعنی من دین رو نه در حوزه خصوصی، نه در حوزه عمومی و نه در حوزه حکومت نباید حفظش بکنم، در حالی که اصلا اینطوری نیست. یعنی حالا من به سوال شما برگردم، سکولاریزاسیون روندی است که مجموعه جامعه باید روش به توافق برسن، وگرنه ما یه جامعه دو قطبی خواهیم داشت. ببینید در مشهد خانومی میره با حجاب، ولی به حجاب اجباری اعتراض میکنه. ما نمیتوانیم کل جامعهمونه با حجاب بکنیم. یعنی این سوالی که شما مطرح کردیم در این برنامه و سوال دقیقی هم هستم، میخواد واقع گرایانه مسئله رو بررسی کنه. تو این مثال ببینیم، ما نمیتوانیم کل جامعه رو با حجاب کنیم، نمیتوانیم کل جامعه رو بی حجاب کنیم، اما میتوانیم همه روی چیزی توافق بکنیم و اون عدم حجاب اجباریه. وقتی گفته میشه عدم حجاب
حجاب اجباری، اینجا بحثی نمی کنیم که شما با حجاب باشی یا بی حجاب باشی. در سکولار کردن حکومت هم ما داریم توافق می کنیم. مذهبی، بنده مذهبی با آقای درویش‌پور غیر مذهبی توافق میکنیم که در دولت و در حکومت نه ایشون به ایدئولوژیش استناد بکنه.
متاسفانه مثل اینکه خط تلفنی آقای علیجانی ایراد داره و با پارازیت صدایشون رو میشنویم. امیدوارم دوستانی که در ایران با پارازیت رادیو فردا رو گوش میدن این پارازیت در پارازیت خیلی اذیتشون نکرده باشه. اجازه بدید که صحبت آقای درویش‌پور رو بشنویم پیش از اینکه باز هم ارتباط ما برقرار بشه. آقای درویش‌پور، حالا میشه لااقل خوشحال بود که بخش عمده ای از صحبت آقای علیجانی هر بار شنیده میشه. شما حالا نظرتون درباره تا اینجا حرفایی که ایشون زدن چی هست؟ آقای درویش‌پور به خط داریم شما رو. خب مثل این که خطوط رادیو فردا ایراد داره، من بی خود این تقصیر رو از متوجه آقای علیجانی و آقای درویش‌پور کردم، در حالی که مثل این که اشکال با بخش فنی ما هست. از دوستانم در اتاق فرمان خواهش میکنم که رسیدگی بکنند تا 10 دقیقه آینده بتونیم، 10 دقیقه که از برنامه باقی مونده از مدت برنامه، بتونیم کارشناسانمون رو روی خط داشته باشیم. دوستان، شنوندگانی که روی خط هستن ارتباطمون باش برقرار میشه یا نه هیچ کدومشون برقرار نمیشه؟ همه از بین رفته شنونده. بسیار خوب، فکر می‌کنم من 10 دقیقه دوستان باید برای شما صحبت بکنم اینجا به خاطر اینکه هیچ تلفنی نداریم. ولی نه، خوشبختانه ما پیغام‌های تلگرامیمون رو الان داریم که میتونیم پیغام‌های تلگرامی رو گوش بدین تا وقتی که این ایراد بخواد برطرف بشه. اجازه بدید که بریم در اینجای برنامه صحبت‌های آقای میلاد رو بشنویم که در مورد فساد صحبت می‌کنه که چطور می‌تونه از ترکیب دین و حکومت، یعنی در واقع قدرت دادن به دین، نشأت بگیره. بشنویم این حرفا رو، برمیگردیم.
ببینید، من معتقدم که تجربه تاریخ ایران و تاریخ جهان به ما نشون میده دین، حالا میخواد اسلام باشه یا هر دین دیگه، مسیحیت باشه، زرتشتی باشه، هر دین دیگه، بهتره که از سیاست جدا باشه و علمای دینی در حوزه سیاست اصلا اجازه ورود و دخالت نداشته باشن. من چند تا مثال میزنم. یکی ایران در دوران ساسانی، یکی از علایلی که واقعا حکومت ساسانیان دچار زوال شد، دخالت بیش از حد موبدان زرتشتی در امور حکومتی بوده. در عصر حاضر، در عصر جمهوری اسلامی که دیگه اصلا نیازی به توصیف نداره. در نمونه های دیگه هم بخوایم بررسی کنیم، وارثینش در اروپا هست. در دوران قرون وسطا وقتی که مسیحیت در واقع با سیاست آمیخته میشه، کلیسا قدرت سیاسی رو تعیین میکنه، ما میبینیم یه اروپایی داریم که غرق فقر، غرق خرافات، غرق بیماری و مشکلات عدیده داره. آمیخته کردن دین با سیاست نتیجه نهاییش فساد و انحطاط گسترده اجتماعی و تبعیضات شدید هستش، چیزی که الان ما تو ایران امروز داریم میبینیم.
خب صحبت های میلاد بود، همونجور که گفتم شناسه ما هست @فردوگرام، شما هم میتونید از طریق این شناسه با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگانمون در میون بگذارید. تا حدود 7-8 دقیقه که باقی مونده وقت داریم که باز هم صحبت بکنیم درباره امکان جدایی دین از سیاست و البته این نظراتی که مطرح میشه بخشی از نظراتی است که برای ما میاد، نظرات دیگر به صورت کتبی هم به دست ما میرسه. همونطوری که گفتم در فیسبوک از طریق فیسبوک لایو میتونید صدای ما رو بشنوید. یکی دو تا از این نظرات رو هم بخونم پیش از اینکه بریم سراغ کاربر بعدیمون و شنونده بعدیمون. یکی از کاربران رادیو فردا برای ما نوشته: به نظر من دین یک بحث جغرافیایی است. زمان و تاریخ دین و اسلام اساسا تمام شده و تاریخ خودش در حال تکرار است، مثل زمانی که آیین زردشت بود و وارد سیاست شد و کم کم این آیین کم رنگ شد. این کاربر ما اعتقاد داره که بحث جدایی دین از سیاست اکنون مفهومی مدرنه که جامعه باید با این مفهوم کنار بیاد. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، همونطور که گفتم از طریق فیسبوک لایف صدای ما رو بشنوید و نظرتون رو اونجا برای ما بنویسید. بریم یک نظر دیگر رو بشنویم از حمید که اعتقاد داره جامعه آمادگی داره ولی حکومت آمادگی نداره برای پذیرش سکولاریسم، تمایز قائل میشه بین این دوتا. بشنویم صحبت‌های آقای حمید رو، برمیگردیم.
در مورد ظرفیت جامعه خواستم حرف بزنم. ببینید، جامعه ما خب بخش زیادی ازش مذهبی هستن، درسته جمعیت غیر مذهبی مون هم زیاده، گرچه در ظاهر خودشون نشون نمیده، اما جمعیت زیادی هم مذهبی هستن. اما نکته مهمتر اینه که تو همون جمعیت مذهبی هم اغلب در واقع خواهان جبر دینی و یا جبر دین حکومتی یا حکومت دینی نیستن که مثلا دین بخواد تو همه امور دخالت داده بشه، دوست دارن دین آزاد باشه و تو همه چیز دخالت داده نشه. برای همین من احساس میکنم که جامعه ظرفیت سکولاریسم رو داره و چاره کار هم همینه. اما مشکل اینجاست که حاکمیت، تئوری حاکمیت اینه که ما در واقع صلاحیتمون رو از جای دیگه میگیریم، از مردم و رأی مردم و نظر مردم نمیگیریم، برای همین راهکاری هم قرار نداده.
بسیار خوب، اینم صحبت آقای حمید بود. بدون معطلی در دقایق انتهای برنامه هستیم، ارتباطمون هم برقرار شده با هر دو میهمانمون. خوشبختانه یک نظر دیگر از آقای آرشام بشنویم. ایده‌ای رو مطرح میکنه مشابه ایده واتیکان.
زمان شاه سه قطب بود: مردم، پادشاهی و روحانیون. بدین ترتیب مردم از حکومت و پادشاهی شکایتی داشتن، میرفتن سراغ روحانیون. بعد از انقلاب این دو تا قاطی شد، دو قطب شد، شدن حکومت، روحانیون که یکی ان و مردم. الان دوباره باید روحانیون که ادیز یاد خودشون هم میخوان این جدا بشه و از جایگاهشون جدا باشه که بتونن هم حرمتشون حفظ بشه و هم اگر مردم شکایتی از حکومت داشتن، اینها در طرفداری از مردم جلوی حکومت واستن. الان هم بهترین کار اینه که روحانیون و اسلامگراها حزب رسمی تشکیل بدن و در قالب حزب فعالیت بکنن، ولی قوانین حکومتی بر اساس آرای عمومی تصمیم گیری بشن و مکانی رو میشه در قم بهشون داد به صورت واتیکان، اونجا هم به صورت حکومتداری انجام بشه، تا بدین ترتیب هم حکومتداریشون محک بخوره، هم در قالب یک جامعه مدنی در قالب حزب فعالیت خودشون رو داشته باشن.
این هم صحبت آقای آرشام که شنیدیم. آقای درویش‌پور، در دقایق انتهای برنامه هستیم، متاسفانه خط ما ایراد پیدا کرد، شما صحبتاتون رو نکرد بعد از حرف آقای علی جانی.
من کوتاه بگم، یکی این که به نظر این بحث کاملا غلطه که سکولاریسم رو ضد دین تلقی بکنید. اولا حکومت‌های به اصطلاح موسوم به سوسیالیستی، اینا حکومت‌هایی بودن که آتئیستی بودن. آتئیست یا خدا ناباوری با سکولاریسم فرق میکنه. تازه خدا ناباوران هم همشون دین ستیز نیستن. دین ستیزی، خدا ناباوری، سکولاریسم و لایسیته مفاهیم مختلفی. بحث اصلی سکولاریسم یعنی این که دولت نباید بر مبنای امتیازات مذهبی، ایدئولوژیک یا انواع و اقسام عقیدتی دیگر استوار باشه. نسبت به شهروند باید موضعی خونسا داشته باشه و همه در برابر قانون برابر باشن. بنابراین اگه ما این اصل پایه‌ای سکولاریسم رو نخواهیم بپذیریم و هی اما و اگر بذاریم، به نظر من به شدت از جامعه عقب میمونیم. و من یک انتقادی هم به روشنفکران دینی بکنم که یکی از محافظه‌کارترین گروه‌هایی که ازشون انتظار می‌رفت که خودونها مثل آقای شبستری چالش کنن این حاکمیت دینی رو، سعی میکنن بسیار از این روشنفکران دینی با هزار یک اما و اگر از حکومت‌های دینی به اصطلاح دموکراتیک یا نصف نیمه بند دفاع بکنن و با ارزش‌های سکولار بی‌مهری نشون بدن. تأکید من بر این مسئله است که وقتی ما میگیم نظامی باید سکولار و دموکراتیک باشه، بحث اینه که از نه فقط دین، از هر ایدئولوژی بری باشه، در اون شهروندان بتونن بر مبنای در واقع زندگی روزمره، قوانین عرفی و دموکراتیک نظام خودشون رو اداره کنن. و این به معنای ضدیت با دین نیست، هم مذهبی ها و هم غیر مذهبی ها میتونن و باید سکولار باشن. و ایران به نظر من بیش از هر جای دیگری زمینه سکولاریسم رو در منطقه خاورمیانه به دست آورده.
ممنونم از شما آقای درویش‌پور عزیز. آقای علی جانی، خیلی وقت کوتاهی داریم، در عرض 60 ثانیه صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
من برخلاف آقای درویش‌پور معتقدم نواندیشان دینی در تقویت، هم در طرح و هم در تقویت اندیشه سکولار و جدایی نهاد دین و ایدئولوژی به مفهوم عام و دین به مفهوم خاص از جریان چپ جلوتر بودند و مؤثرتر هم بودند. این رو حالا در این 60 ثانیه نمیشه گفت.
من فکر می‌کنم که اصلا ما باید بحث جدایی بذاریم در مورد روشنفکری دینی، از هر دوی شما هم دعوت بکنیم اونجا با هم بحث مفصلی داشته باشید. ولی چون در ثانیه‌های انتهای برنامه هستیم، در مورد خود سکولار، حالا در مورد سکولاریسم آقای علی جانی،
بعد از فروپاشی شوروی به نقد ایدئولوژی
آقای علی جانی، بله الان بحث ما یه چیز دیگه است کاملا.
در ایران ببینید، در ایران ما در یک جامعه هستیم که من با آقای درویش‌پور همسو هستم و معتقدم که جامعه ایران مستعدترین جامعه برای جدایی دین و دولت در خاورمیانه است، در حالی که حکومتش اینطوری نیست. ما در یک حکومت پیش از سکولار در حالی که جهان اندیشه البته نه جهان واقعیت، به قول پیتر برگر در دوران پس از سکولار زندگی میکنه، باید درسهایی رو بیاموزیم از جهان پس از سکولار برای اینکه دوچار تنش‌ها و چالش نشیم. جامعه ایران یه جامعه متکثره، اگر ما دو قطبی مذهبی غیر مذهبی بسازیم، روند سکولاریزاسیون رو در ایران تضعیف خواهیم کرد. ولی اگر بپذیریم که نهاد دین و حکومت از هم جدا بشه و این سر نسل تیز یا مهر با دین داره یا هر ایدئولوژی دیگه، کمک میکنیم به روند سکولاریزاسیون.
خب ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز، متاسفانه هیچ وقت بیشتری برای ما باقی نمونده، باید با هر دوی شما خداحافظی بکنم. میدونم که حرف حتما بیشتر از این بوده. آقای درویشپور، از شما تشکر میکنم. مهرداد درویشپور جامعه شناس از سوئد و آقای رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی که از فرانسه ما را همراهی کردید، از شما دوستانی که طی حدود یک ساعت گذشته همراه ما بودید هم متشکر هستم. من نیوشا بغراتی هستم، براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.